دقیقه شماره 853.
بدانید و آگاه باشید که تعطیلات همچون آب روانی در گذر است و آن چیزی که چون یک ریگ آغشته به غیر به ته جوب زندگی چسبیده است همانا کار و خرمالی است. پس با فرا رسیدن تعطیلات زیاد جوگیر و احساساتی نشده و فکر نکنید برای باقی عمر از کار کردن معاف شده اید، که اگر چنین کردید همانا شما با فرا رسیدن اولین روز کاری از افسردگان و غمباد گرفتگانید. امضا جمعی از سینه سوخته های درد تمام شدن تعطیلات چشیده های صبح شنبه به سر کار رفته های رادیو پس فردا.
من میگم با تو عاشقی خوبه، نباشی قلبم بی تو شده. من میگم عشقت واسم یه رویاست، تو میگی گوشه یه قلب تموم دنیا. من میگم با تو عاشقی خوبه، دل من جست واسه کسی نمیکوبه. تو میگی عشقت مثل بارونه، مثل بارونی که جاش رو شیشه میمونه. من میگم عاشقتم، میخوام اینو باور بکنی. ای میگم دوست دارم، میخوام اینو باور بکنی. من میگم عاشقتم، میخوام اینو باور بکنی. ای میگم دوست دارم، میخوام اینو باور بکنی.
خانم آقایون، یکی از بزرگترین مشکلات بشریت که نه، یعنی بشر ایرانی از اول تاریخ تا حالا این بوده که جمعه براش یه حالت دوگانه داشته. یعنی صبح جمعه که از خواب بیدار می‌شده همه چی براش خیلی مهربون و جذاب و ملو بوده. حالا اون قدیما از دور صدای برنامه صبح جمعه با شما می اومده و بعدش هم یه حلیمی و کله پاچه‌ای و چیزی و خلاصه عشق و مستی. حالا همین تصویر رو داشته باشین تا برسیم به 7-8-10 ساعت بعد، یعنی غروب جمعه، که توش بلا نسبت و در هر حالتی که باشید به قول آقای فرهاد داره از ابر سیاه خون میچکه و جمعه ها خون جای بارون میچکه. بله،
چه سیاهه به تنش رخت عذاب، تو چشاش ابرای سنگی میبینم.
چک چک چک، خون جای بارون میچکه. صبح شادتونه، چقدر خوشحال بودین. حلیم کله پاچه. یه 7-8 ساعت بعد عصرش اینجوری میشه. آقا ملت چنان فاز دبزدگی و سرخوردگی میگیرن انگار نه انگار بابا این غروبم مال همون روزیه که صبح شما انقدر انرژیک و خوشحال بودین. ها نه، از راه نداره، غروب جمعه خر است. باشه دیگه، ما هم خیلی اصرار نمیکنیم چون راهی نداره. این مشکل لاینحل به صورت کلی. با زیاد کردن تعطیلات هم درست نمیشه که نمیشه. مثلا یه وقتی همه فهم میکردن که مسئله تموم شدن تعطیلاته نه جمعه، ولی بعد که آدم نگاه میکرد میدید که نه، هرچند غروب همه روزای تعطیل یه جورای دلگیرن، اما غروب جمعه ها رو فقط بعد یه جوری ازشون گریخت، رفت و در افق گم شد. خیلی خطریه.
داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه
خون جای بارون میچکه.
اما حتما متوجه شدید دیگه از اول برنامه اینقدر افسرده بازی در آوردیم. میدونید که این هفته موضوعمون افسردگیه و همطور که مستحضر هستید، البته امروز بیشتر افسردگی ناشی از پایان تعطیلات، حالا هم جمعه هم پایان تعطیلات ارتحالیده و اینا. با تلاش‌های شبانه روزی مسئولین ایران اسلامی در تولید افسردگی به خودکفایی رسید. الان سال‌هاست که آدمای جنبلب و دپرس و افسرده رو داره به اقصی نقاط جهان صادر می‌کنه، که به امید خدا این صادرات تا چند وقت دیگه از صادرات نفت هم جلو می‌زنه. حالا کاری نداریم. می‌خوایم امروز به این یکی از عوامل افسردگی ایرانی‌ها بپردازیم که تا امروز خب کمتر بهش پرداخته شده و عاملی بجز بگیر و ببند و گشت ارشاد و گرونی و تورم و بیکاری و اینا، که خب همیشه مزنونین اصلی افسردگی ایرانی‌ها بودن. و این عامل یعنی همین تعطیلات که
خودشو به موش مردگی زده بود، خیلی وقت بود هیچ به رو خودش نمی آورد و نمیدونست که آقا چقدر از افسردگی زیر سر خودشه این نامرد. یعنی باید آقا محصل یا دانشجو باشی و روز 15 فروردین ساعت روی 6 و نیم صبح کوک کرده باشی تا بفهمی دارم چه حرف میزنم. باید ارتحالیده یا کنار دریا خوش گذرونده باشی، بعد از دو سه روز اشغال و رقص و شراب و کباب و آبتنی تو ترافیک جاده هراز به فردا صبح که باید بری سر کار و غرغرا و خورد فرمایشات رئیست فکر کرده باشی تا بفهمی عمق ماجرا رو. بله افسردگی بعد از تعطیلات همه اینا، میدونم الان همتون خب گرفتارش هستین دیگه، تابلوه. بالاخره امروز اول روز کاری بعد از ارتحالیده بوده و هنوز پس لرزه های غیر و غمبیلایی که تو این دو روز تعطیلی ریختین تو کمرتون دیدم که مونده، که مجبور شدین دیگه صبح برین سر کار. ایشالله غم آخرتون باشه، ولی امروز تا آخر برنامه رو گوش کنین، براتون یه توصیه هایی داریم، باور بفرمایید.
من عصرای جمعه‌م از عصر چهارشنبه شروع میشه، یعنی از همون غروب چهارشنبه یه جوری افسرده‌ای میشم تا پایان غروب جمعه. حالا این افسردگی که میگم چیه؟ رفتم یه مقاله خوندم، دیدم از علائم افسردگی یکیش اینه که به کوچکترین بهانه یادم میزنه زیر گریه. وقتی نگاه به دور و برم کردم دیدم اگه اینجوریه بیشتر دوستای دخترم بعد افسرده باشن. بعد فکر کردم آقایون چی؟ اونا که با پیروی از قاعده مرد که گریه نمیکنه همه چی رو میریزن تو خودشون، الان یعنی افسرده نیستن؟ خلاصه دیدم باید غیر از چند خط اول اون مقاله برم باقیش هم بخونم، و وقتی خوندم کاشف به عمل اومد که این افسردگی علائمش یکی دوتا هم نیست، ماشاءالله هزار ماشاءالله. اینقدر پیچیده است که من موندم الان اون پیرمردی که اول صبح میاد کوچه ما رو جارو میزنه و آوازهای سوزناک میخونه افسرده تره، یا زن همسایه که مردش عصرای جمعه بی اعصاب میشه میفته به جون این طفلی، یا اون پسر بچه‌ای که با خواهرش سر چهار راه ما فال و گل میفروشن بعد یه وقتایی میبینی نشستن لبه پیاده رو به یه جای دوری خیره موندن. والا الان که اینو یادم افتاد اصلا هم به نظرم غروبای جمعه افسرده کننده نیست.
پیشخون روزنامه اعتماد از قول ظریف تیتر زده که توافق هسته‌ای از قطعنامه 598 پیچیده تر است.
راست میگه، خب دیگه قطعنامه 598 جام زهر بود، این یکی معجونشه. بعد
روزنامه رسالت از قول آیت الله خامنه ای تیتر زده که راه امام خمینی را گم بکنی ملت سیلی میخورد.
چرا اینجوری نگاه میکنید؟ توقع داشتین کی سیلی بخوره؟ پس جرأت دارین راه امامو گم کنید؟ آقا دست چپ همچین میزن برق از سپازتون بپره.
روزنامه آفتاب در مورد آتش سوزی جنگل‌های ایلام دیروز تیتر زده بود در غیاب بالگرد امدادی مردم با بیل جنگل‌ها را نجات می‌دهند.
کاکا هیچی عین بیل آتش خاموش نیکی بالگرد مرگرد ولش کو ایسوس بازی چیه؟
کی بود؟ اما این قضیه آنجلینا جولی و سلحشور انگار تموم شدنی نیست آقا. یادتونه دیگه هفته پیش کلی راجبش حرف زدیم. هفته نامه تماشاگران امروز تو شماره امروز خودش دوباره رفته سراغ آقای جهانگیر الماسی و فرج‌الله سلحشور، خواسته نظرشون رو بعد از این همه سر و صدایی که تو دنیای مجازی را افتاد در مورد آنجلینا جولی بدونه. آقای سلحشور در جواب این سوال که آیا همونطور که آقای الماسی گفتن حرفای شما روی خانم آنجلینا جولی اثر کرده است و ایشان متحول شده اند یا نه، به شدت آقای مسئله رد کرد. آقای سلحشور گفت که آنجلینا جولی یک زن فاسد و صهیونیسته و تمام کره زمین فساد این آدم رو دیدن. و بعد از مصاحبه‌گر پرسیده که به نظر شما یه همچین زنی میتونه آدم بشه؟ البته خب در پاسخ آقای سلحشور میدونی خب چند تا نکته مبهم وجود داشت. یکی این که آیا همه مردم کره زمین واقعا به اندازه آقای سلحشور یا آقای الماسی کارهای ایشونو دنبال میکنن که فساد ایشونو جمیعاً دیده باشن یا نه، و یکی دیگه این که وقتی ایشون عنوان میکنه که همه مردم کره زمین فساد خانم آنجلینا جولی رو دیدن، یعنی دقیقاً چی رو دیدن؟ آیا آقای سلحشور مثلا به جای خاصی عضو خاصی میگن فساد، یا این کلمه رو در معنی عام اون به کار بردن؟ و نکته آخر این صهیونیست بودن خانم آنجلینا جولیه. شاید آقای سلحشور فکر میکنه صهیونیست هم یه چیزی مثل روسپیه، فوش محسوب میشه ها. البته خب در ادامه وقتی گزارشگر پرسیده که آیا به نظر شما خانم آنجلینا جولی نامه شما رو خونده یا نه، جواب دادن که این خانم مگه بیکار نامه ما رو بخونه، و خب با این حرف خب نشون داد هنوز یه بارقه هایی از هوشمندی در ایشون وجود داره، خیلی کم تحتها. اما حالا از اون طرف جهانگیر الماسی تو مصاحبهش با تماشاگران امروز هنوز توی همون فاز قبل بوده و مونده و تو تمام پاسخهایی که داده خیلی سفت و سخت بر اظهارات قبلی خودش تاکید کرده. حتی یکی دو جا مصاحبه کننده سعی داشت که با قسم آیه ایشونو متقاعد کنه که نامه آنجلینا جولی به سلحشور جعلی بوده، خود سلحشور همون نامه رو قبول نداره و رد کرده و اینا. آقا ایشون زیر بار نرفت، گفته خودش اصل نامه رو توی هالیوود ریپورتر خونده بوده. آخه آخه عزیزم، این جهانگیر الماسی رو اذیتش نکنید، بزنید تو حال خودش باشه، گناه داره.
آیا از افسردگی رنج میبرید؟ آیا از پوچی زندگی و بی‌معنایی جهان به سطوح آمده اید؟ آیا بوفکور هدایت را انقدر خوانده اید که آن را از حفظ شده اید؟ آیا بارها و بارها به خودکشی فکر کرده یا خودکشی ناموفق داشته اید؟ دیگر نگران نباشید، دولت اسلامی عراق و شام مهاجم انتحاری میپذیرد. با جلیقه های انتحابی ما بدون درد و خونریزی پودر شوید و یک بار برای همیشه از این دنیای بی‌معنا به عالم معنا سفر کنید. اقامت رایگان در بهترین منطقه بهشت، صرف صبحانه و نهار با انبیا و اولیاء الهی، بازدید از درخت سیب ممنوعه، برگزاری تورهای یک روزه بازدید از جهنم همراه با راهنما، همراه با استفاده نامحدود از جوی‌های شیر و عسل و همراهی حوریان بهشتی به صورت شبانه روزی و 24 ساعته، تنها بخشی از خدمات ارائه شده ما به شما در آن دنیا می باشد. با جلیقه های انتحابی ما یک بار برای همیشه از دنیای افسردگی و بدبختی به سرزمین شادی ها پا بگذارید. اما این افسردگی بعد از تعطیلات مختص ایران که نیست، همه جای دنیا وجود داره. خب ولی توی ایران به خاطر وفور تعطیلات بیشتر مردم باش دست به گریبانن. فقط کافیه لای تقویم رو شما باز کنی، همینجوری تعطیلات بپاچه بیرون. این از ولادت و شهادت و رحالت و همون ارتحال خودمون بگی بیا تا عید نوروز و عید سعید و عید مسعود و بعد به همه اینا این بین و تعطیلین ها و تعطیلی های آلودگی هوا و برف و بارون و نمیدونم اینا همه رو اضافه کنی، میبینی مردم آقا تا میان از افسردگی بعد از این تعطیلات در بیان و افسردگی بعد از یه تعطیلات دیگه فرو میرن و این سیکل همینجوری ادامه داره و این خیلی بده. همونطور که بهتون گفتم باید شنونده این برنامه باشید و شنونده این بخش، براتون توصیه هایی داریم برای مقابله با این افسردگی مزمن چه باید کرد. برای مقابله با افسردگی بعد از تعطیلات باید قوی باشید و به هیچ وجه اجازه ندیم که فضای خشک محیط کاری به طراوت روح شما غلبه کنه و حس زیبای تعطیلاتی که پشت سر گذاشتید رو در درون شما تحت شعاع قرار بده. شما باید تعطیلات رو با خودتون به محل کار بیارین، به اطراف نگاه کنید، همیشه بهانه های زیبایی برای کار نکردن وجود داره. سعی کنید با همکاراتون خاطرات خوش سفرهایی که رفتین رو مرور کنید. فراموش نکنید که تعطیلات فقط زمانی تموم میشه که شما خودتون رو تسلیم کار کنید. پس به خودتون اهمیت بدید و تا جایی که میشه از کار کردن و سر و کله زدن با ارباب رجوع خودداری کنید. همیشه به یاد داشته باشید که هیچ کس حق نداره در روز اول کار شما رو افسرده و عصبی کنه و این خود شما هستید که باید چنین اجازه‌ای به کسی ندید. در ایام بعد از تعطیلات همیشه سعی کنید در محیط کار لباسهای نخی گشاد و راحت بپوشید و اجازه بدید که هوا در میان اندامهاتون جریان داشته باشه.
و حسه عدم تعلق و رهایی رو به شما منتقل کنه. به هیچ وجه کفش پاشون پاتون نکنید و از دمپایی ابری برای راحتی و آرامش بیشتر استفاده کنید. گاهی پاتون رو از توی دمپایی در بیارید و اجازه بدید که خنک‌های کفپوش محل کارتون پاهاتون رو قلقلک بده. برای نهار زغال و منقلتون رو که از صبح با خودتون به سر کار آوردین در گوشه‌ای برپا کنید و بساط جوجه کباب رو مثل روزهای خوش گذشته به راه بندازید. به هیچ وجه اجازه ندید که دیسیپلین محیط کاری به شما غلبه کنه. اگر دانشجو هستین و در دانشگاه حضور دارین، معمولاً تطبیق پذیری ساده تر صورت میگیره. با فراغ بال به دانشگاه برین و مطمئن باشین اساتید هنوز در آغوش گرم خانوادهشون هستن و کلاس ها تشکیل نمیشه. اگر بر حسب اتفاق استادی هم در دانشگاه بود و قصد تشکیل کلاس رو داشت، شما توجهی نکنید. چمنهای محوطه دانشگاه بهترین دوای افسردگی بعد از تعطیلاته. روی چمنها بنشینید و روی سطح مخملی اونها به آرامی دست بکشید. البته قبل از نشستن مطمئن بشین که چمنها رو تازه آب نداده باشن. به هر حال تعطیلات حتی میتونه توی دانشگاه هم ادامه پیدا کنه. همونجا روی چمنهای سبز و زیر آسمون آبی دانشگاه، اگر شما بخواید.
یله بر ناز و کای چمن رها شده باشی، یله بر ناز و کای چمن رها شده باشی، پا در خون و کای شوخ چشمه و زنجر زنجیره بلوری صدایش را ببافد ببافد ببافد. یله بر ناز و کای چمن رها شده باشی، پا در خون و کای شوخ چشمه و زنجر زن بلورینه صدایش را ببافد ببافد ببافد.
با سلام به شیخوسی را با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. انجام 3 عملیات موفق توسط سپاه و وزارت اطلاعات برای انهدام گروه‌های تروریستی و تشکر جمعی از گروه‌های مردمی از این نهادها برای اینکه سرشون از تو زندگی مردم و حجاب خانم‌ها و فیسبوک دروردن دارن بالاخره به کارشون میرسن. اظهار نظر وزیر اطلاعات مبنی بر این که باید کاری کنیم مردم از رفتار ما عقده‌ای نشوند و پاسخ کارشناسان به ایشان که حاجی 37-8 سال دیر می‌مسئله رو فهمیدین، الان می‌خوایم با ما عقده‌ایات چی کار کنیم؟ و ممانعت مأموران امنیتی از برگزاری کنفرانس خبری هیئت اعزامی پارلمان اروپا در تهران و گمان زنی ها که فعالان عرصه حجاب از اینکه احتمالاً برادرها ترسیدن نکنه اون خانومه بود و زیعت دوباره با لباس خوابی بیکینی چیزی بیاد تو کنفرانس. مهمترین سرخط‌های خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، پوشش یکی از نمایندگان زن پارلمان اروپا در زمان حضور وی در مجلس شورای اسلامی و در هنگام دیدار با رئیس مجلس حاشیه ساز شد. در همین رابطه کوچکزاده نماینده تهران ضمن انتقاد از پوشش این خانم نماینده در اینستاگرام خود نوشت: آیا این نماینده پارلمان اروپا اینقدر بی تمدن و بی فرهنگ است که فرق بین لباس ملاقات رسمی با لباس خواب و یا لباس مهمانی شب را نمی داند؟ وی در ادامه پوشش این خانم نماینده را مناسب پارتی و رقص شبانه دانست و انتقادات تندی را به رئیس مجلس برای به حضور پذیرفتن این خانم با این سر و وضع مزخرف وارد آورد.
مزخرف مزخرف
نامناسب اصلاح میکنم، سر و وضع نامناسب وارد آورد. در همین رابطه مقرر شد از این